أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در بحث‌های گذشته عرض کردیم که یکی از مهمترین و اساسی ترین شرایط تزکیه نفس و سلوک الله سبحانه و تعالی به دست آوردن حالت تواضع و گریز از حالت تکبر، کبر مانع از وصول الله و منشأ بسیاری از بیماری‌های روانی خطرناک میشه و تواضع راه رو هموار میکنه به سوی خدا. و اقسام تواضع همچنین مسائل در رابطه با تکبر گفتیم. بحث امروز ما این است که روش‌های اجتناب از تکبر یا مبارزه با خصلت تکبر چیست. ما این روش‌ها رو لازم داریم اگر کسی خدای ناکرده دچار حالت تکبر شد چه کند، یا چه کند که دچار این حالت نشود. یکی از مهمترین روش‌های مبارزه با تکبر خشوع در صلات، یعنی تقریبا مؤثرترین و اساسی ترین علاج خشوع در صلات است. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. این که خدای متعال خشوع در صلات رو وصف مؤمنان قرار داد، در مقابل این وصف وصف دیگری داریم: ویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون. این وصف مقابل وصف خشوع در صلات است. یا در باره منافقین: و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. این دو حالت، دو حالت متناقض و متضاد، لذاست یکی از مهمترین وظایفی که انسان در مسیر قرب الهی باید به اون توجه کنه در راه گریز از تکبر و به دست آوردن حال تواضع، این است که دنبال یک شرایط خشوع فی الصلات بگرده. استفاده از وقت های نظیر نیمه شب برای به دست آوردن حالت خشوع بسیار مؤثره. یعنی البته انسان نباید انتظار داشته باشه که حالت خشوع همیشه به او دست بده، ولی تلاش که بکنه و از فرصت ها که استفاده کنه، مخصوصا از فرصت نماز نیمه شب. نماز دل شب لازم نیست حتما خود نیمه شب باشه، میتونه نزدیک طول فرج باشد که بهتره. سدس آخر شب بهترین وقت نوافل، سدس آخر که معمولا دو الا یک ساعت و نیم قبل از طول فجر میشه. این سدس آخر شب وقت خوبیست. حالا اگر نتواند انسان سدس آخر شب، جوانی که اگر بخوابد ممکنه بیدار نشه، هر وقت خواست بخوابه میتونه نماز شبش رو بخونه و به هر حال استفاده کنه از فرصت شب برای نماز. برای ایجاد حالت خشوع صلات در لیل، صلات لیل مخصوصا نافله لیل بسیار مؤثر. یکی از روش‌های مهم مبارزه با تکبر خدمت به مردم، خدمت به دیگران. تو در زندگی بتواند به دیگران خدمت کند، بالاخص خدمت به زیر دستان، مخصوصا کار در خانه. این چه توصیه شده در روایات ما در روایات ما آمده است که کان علیون سلام الله علیه ارسلت که کان یحتطب و یستقی و یعجن و کانت فاطمه سلام الله تعالی بله و یکنس ببخشید کان علیون یحتطب و یستقی و یکنس و کانت فاطمه تطحن و تعجن و تخبز. در خانه کارخانه رو اینطوری تقسیم کرده بودند که حضرت امیر سلام الله علیه هیزم رو حضرت امیر هیزم رو می آورد، آب رو می آورد، هر ساعت خدمت شما جارو رو تو خونه اونی گرد تو کشی جارو خانه رو انجام. سلام سلام ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها آرد میکن تطحنو و تعجزو و تعجنو و تخبز، گندم رو آرد میکن با آسیا و بعد این آرد رو خمیر میکن و نان نان پختن کار حضرت زهرا بود. این رو باید با پخت و پز اگه بگیم پخت و پز کار حضرت زهرا اون تو کارهای مربوطه به خانه فرض کنید در وضع فعلی ما خرید کردن از خارج خونه، خرید آوردن چیزایی که از خانه از خارج خانه به خانه بیارن و همچنین داخل خانه جاروی در جاروی داخل خانه و به طور کل در روایات دیگر هم آمده کلن خدمت به افراد زیر دست، خدمت به کسانی که به شکلی نسبت به آدم از لحاظ طبقات اجتماعی زیر دست حساب میشه، حالا بچه آدم، زن آدم، نمیدونم کسانی که برای انسان کار میکنن، حتی از حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام روایت شده، روایت متعددی روایت صحیح و سند هم از دارن چون با اسانید مختلف هم آمد که یک روز به شاگردانش به حواریونش گفت اجازه بدید من پای شما رو بشویم، هرچی هم اصرار کردن که نگفت نه ما پای بعد حضرت گفت با تواضع هست که انسان به معرفت خدا و به قرب خدا دست پیدا، من حق به تواضع هم از شما، یعنی تواضع نسبت به شاگرد، نسبت به کسی که به شکلی زیر دست انسان حساب میشه یا کسی که به انسان کار میکنه یا خانواده آدمی یا بچه هاش، این تواضع نسبت به اونها یکی از بهترین روش های نبرد با روحیه تکبره، مخصوصا خدمت در خانه، خدمت کردن به عموم مردم و خدمت کردن به زیر دستان در شکستن حالت کبر مؤثر، خلافش هم متاسفانه تأثیر عکس داره، یعنی این که آدم بنشینن و دیگران فقط برش کار کنن، تو هیچ کاری شرکت نکنن، دستش رو به سمت هیچ کاری نبره، حذیفه دیگران باشن که باشد که اونها براش فقط خدمت مطلب، این که کسی رو خدمت کنه کار خوبیست، اما اینکه این کسی انتظار داشته باشه که تنها دیگران برای اون خدمت کنه، هیچ کاری نکنه، هیچ دست به استعمال ما دست به سیاه و سفید نزده، این خطرناکه، این حالت بدی رو ایجاد میکنه، به تدریج آدم رو به سمت تکبر میکشونه و به سمت قسمت قلب میکشونه و از اون طرف خدمت کردن به اونها آدم رو به تواضع میده. یکی از روش های نبرده با تکبر سیر نخوردن، یعنی پرخوری تکبرزاست، اون که آدم رو عادت کنه که غذا که میخوره همیشه پر و پر بخوره. یکی از چیزهایی که تأثیر دارد در ایجاد حالت تواضع کمخوری و نه تنها سیر نشدن در خوردن، یعنی آدم سیر نکنه خودش، و دیگر این که از چیزی که خیلی خوشش میاد خیلی نخوره، ممکنه که عرض سرت خدمت شما یه غذاهای خیلی لذیذی باشه و دلش میخواد خیلی بخوره. از غذاهای لذیذ نگفتن نخورید، ائمه هم میخوردن از غذاهای لذیذ غذاهای، منتها این که آدم وقتی به غذای لذیذ رسید خودشو اشباع کنه از غذای لذیذ، این از لحاظ تأثیرات روانی اثر خوبی بر انسان نمیگذاره. و بالعکس وقتی آدم از غذای خیلی لذیذ صرف نظر کنه، این تواضع آور است. در یکی از روایات بسیار جالب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت در یکی این سفراش خیلی تشنه بودند و خسته، رسیدند به یه جایی، یکی از اصحابی که از کسانی که بود خلاصه خدمت حضرت، یعنی رسیدند به جایی، کسی بود چادری داشت و از اصحاب حضرت بود، از دوستان هست، وقتی دید حضرت خیلی خسته است و خیلی تشنه و را رسیده، یه ظرفی داشت در این عص من لبن مخلوط بالعسل، یعنی شیر قاطی با عسل، خیلی هم خنک بود، ظرف خنک بارد، خب توی هم چه حالتی خیلی لذیذیه دیگه، یعنی این داد به حضرت. حضرت همین که این رو لبه نزدیک به لبشون کردن، ظاهرم تا چشیدنش پسش داره، گفتن چرا پس میدید؟ فرمود تواضعا لله. گفتن چرا چرا؟ گفت چون خیلی خوشم آمد از این چون خیلی شیرین بود، خیلی خوشمزه بود، خیلی تو این حالی هم که الان من دارم، دیدن که یه حالیست که خیلی از این غذا لذت میبرم، از این نمی از این نوشیدنی لذت میبرم، لذا تواضعا لله. لا احرمه، در روایت اول لا احرمه ولکنی اترکه تواضعا لله سبحانه، نمیگم حرامه کسی بخورد، اشکالی نداره، شما بخورید، اون تو آمد تواضعا لله این رو نمی کنه. یعنی گاهی صرف نظر کردن از یک غذای بسیار لذیذ در یک شرایط فوق العاده نیاز به اون و اشتهای نسبت به اون، این در شکستن کبر نفس خیلی مؤثره، چون کبر نفس خودخواهیه، از اونجا سرچشمه میگیره. وقتی که آدم به این فرصت بتونه این خودخواهی رو تو این فرصت جای مهار کردن خودخواهی، همینجا یکی از جاهایی که آدم باید خودشو بسازه، اون جاهاییست که احتمال بیشتر سلطه هوای نفس بر او وجود داره، اونجا که هوای نفس بیشتر بیشتر با آدم مسلط بشه، اینجاییست که آدم بیشتر باید خودشو کنترل. مثلا اونجایی که یک حادثه اتفاق میفته که خیلی خشم برانگیزه، اینجا آدم خودشو بتونه کنترل کنه لازم تره، اینجا باید خیلی مواظبت کنه. یک غذایی که خیلی لذت بخش است و شهی، اینجاست که اگر آدم بدونه خودشو کنترل کنه، این تأثیر زیادی در تواضع لله داره، در شکست نفسی و در تربیت نفس، تربیتی که انسان رو از کبر بیاره پایین. نسبت به طرز پوشاک و اینها هم همینطور، طرز پوشاک طوری که انسان پوشاکی بپوشه که از سطح متعارف بالاتر بشه، حتی مسکن، این گونه کارهایی که به شکلی از نظر ظاهری آدم رو از سطح متعارف مردم بالاتر میبره، اینا تأثیر داره در ایجاد روحی تکبر. کسی که مثلا پول زیاد داره، خب چون پول زیاد داره همیشه لباس خوب پوشیدن خوبه و تأکید شده در شهر که لباس باید خوب باشه، تمیز باشه، حتی زیبا باشه، یه مطلب دیگر این است که نه، یه طوری باشد که اصلا خودش رو آدم بالاتر از عامه مردم بگیرد، متعارف نباشه چنین لباس، این کبرآفرینه. مثلا در یک مسکن و مسکن خوب زیادم تأکید شده، خوب آدم که مسکن خوب داشته باشه، مسکن واسع داشته باشه، مستحب به سعی مسکن من سعادت المرد شمرده شده. اونطور نه به این معنا که یک مسکنی داشته باشه که مثلا توی خیابونی کسی رد میشه، این اصلا قابل قیاس با سایر مسکنها نیست. در یه روایت داریم که کسی که مثلا بلند بودن مسکن به طوری که از سطح مسکنهای متعارف بالاتر میشه، خود بالاتر بوده مسکن، این مکروه به دلیل همین قصه. در یه روایت داریم که مثلا کسی که ساختمان میسازه هی میره بالا بشه به طوری که خیلی از سطح معمولی بالاتر میره، یه ملائکه‌ای هست به اون میگن الائین یا فاسق. فاسق تعبیر شده در این روایت است. من میگم این حالت خوب نیست. این حالتی که آدم از لحاظ وضع ظاهری و مسکن و پوشاک و ظهور خارجیش، مظهر خارجیش مظهری باشد که خودش رو بالاتر از دیگران بگیره. این تکبر زاست. نه در مقابل که آدم از لحاظ مسکن، از لحاظ پوشاک، از لحاظ غذا، از لحاظ رفتارهای ظاهری متعارف باشه و نگه دارد این حالت متعارف کنید. این در ایجاد روحی تواضع بسیار مؤثره و البته معمولا تواضع با خشوع قلب با هم همراه هست. یعنی اونها تواضع دارن که خاشع باشد قلبشون لله و اونها به خشوع قلب دست پیدا می کنن که تواضع رو بتوانند پیدا کنند. این مطالبی که ما گفتیم همون گونه که در تواضع مؤثر است، در ایجاد حالت خشوع قلبی هم مؤثر. یکی از چیزهایی که در خشوع و در تواضع بسیار مؤثره و در ایجاد حالت تواضع مخصوصاً خدمت به ذوی الحقوق است، مخصوصا پدر و مادر. حالا گفتیم خدمت به همه کس این حالت رو به وجود میاره، منتها خدمت به پدر و مادر بیشتر در ایجاد این حالت، حالت تواضع و ایجاد حتی خشوع قلب اثر است. در روایات زیادی تأکید داریم و خب صریح آیه کریمه قرآن هم هست، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيانی صغیر. و همونطوری که عبادت لله تواضع آوره، احسان به والدین هم تواضع آوره، یعنی نفس رو متواضع بار میاره. و غالبا کسانی که احسان به والدین می کنن توفیق تواضع به اونها دست میده و ابای از خدمت یا احساس به ثقل در خدمت، این که آدم ممکنه خدمت هم بکنه اما احساس کند که سخت، دشواری، احساس سختی در خدمت کند، این روحی خوب نیست. در خدمت به والدین نباید اولا آدم این احساس بهش دست بده، باید با این احساس مبارزه کنه. این در خدمت به اونها عن طوع و رغبت باید خدمت کنه، از روی خوشدلی باید خدمت کنه، از روی رضا خدمت کنه، باید تمرین کنه که با رضایتمندی به اونها خدمت کنه. حتی در روایت داریم که خدمت به پدر و مادر طوری باید باشد قبل از درخواست اونها، یعنی فرزند نباید صبر کنه تا پدر بگه یا مادر بگه فلان چیز رو من میخوام. اگر دانست فلان چیز مورد نیاز اوناست، قبل از این که اونها به زبان بیاورند این خدمت رو بکنند. خلاصه خدمت به پدر و مادر و خضوع و تواضع برای اونها در ایجاد حالت تواضع عمومی در انسان بسیار بسیار مؤثره. شاید بعد از نماز لله و خشوع در صلاتی گفتیم هیچ چیز اثرش در ایجاد حالت تواضع مثل خدمت به پدر و مادر، خدمت متواضعانه، خدمت از روی اخلاص، حتی و امکانا کافرین، حتی اگر پدر و مادر کافر باشن، این رو که ما میگیم این تواضع برای پدر و مادر، حتی اگر پدر و مادر کافر باشن، این تواضع مورد تأکید شده. یکی از چیزهایی که باز در تواضع مؤثر است طلب علم، طلب حقیقی، جدیت در طلب علم، جدیت در طلب علم تواضع آوره. یعنی اگر کسی واقعا دنبال طلب علم بشه و چیز فهم بخواد بشه، طلب علم چرا تواضع ایجاد میکنه؟ چون طلب علم خضوع دلیل، یعنی چون خضوع برای دلیل، شما وقتی طلب علم میکنید، وقتی دنبال علم رفتی با استدلال مواجه میشید، هر جا استدلال بر مطلبی دیدی برای استدلال چه میکنید؟ در برابر استدلال میپذیرید استدلال رو، خاضع میشید در برابر دلیل. این طبیعت علم اینطوری است، طبیعت علم خضوع للدلیل، خضوع للحجه همراهش. چون چنین است لذا هر علمی تواضع آورد. لذا اگر شما توی رفتارهایتون، تو مثلا معاشرتهایتون دیدید کسی متکبره، بفهمید که این چیزی هم بارش نیست. عالم متکبر نمیشه، اون عالمی که واقعا عالم حقیقی است نمیتونه متکبر باشه. اینی که متکبره ممکنه چیزی داشته باشه، نه خیلی، معلوم میشه خیلی با علم سر و کار نداره. خود طلب علم، طلب دانش خضوع آور است و تواضع آوره، ایجاد تواضع میکنه و نتیجه اش هم تواضع. البته وقتی این نتیجه تواضع خانخواه، هر چه آدم طالب علم باشه، برقم پس شایسته تر از که تواضع کنه. بین تواضع و بین طلب علم یک رابطه متقابل وجود داره. این همونطوری که طالب علم، طلب علم تواضع آوره، خود تواضع هم زمینه بهتری برای طلب علم فراهم میکنه. یعنی نفس متواضع آماده تر رو دریافت علم تا از نفس متکبره. نفس متکبر آمادگی چندانی برای یافتن توش نیست، به همون دلیلی که ما گفتیم که عرض کردیم. چون طلب علم خضوع دلیل، خضوع الاستدلال، خضوع البرهان، بذار اون کسی که ذاتا متکبره کمتر تن به حقیقت میده. یعنی وقتی مطلب براش منکشف میشه تن بهش نمیده، چون تن بهش نمیده بذار خیلی با علم آشنا نکنه. و طلب علم، مخصوصا طلب علم دینی، طلب علم دینی در ایجاد تواضع ابلغ و اشد از تأثیرش و میتواند بیش از سایر علوم تواضع آور بشه. ولی خب کلا علم تواضع آفرین، که از نکاتی که یک طالب علم باید توجه به اون داشته باشه این است که واقعا بفهمد علمی رو که می آموزد. اگر کسی فهمید، چشید مزه و طعم یافتن علم رو، کشف مجهول رو، خود این آشنایی با علم جدید، با یافته جدید، هم آدم رو می پرورونه، هم عشق به علم رو در انسان بیشتر میکنه، هم انسان رو متواضع تر بار میاره. کسانی که متکبرند و علم زیادی هم خوندن غالبا محفوظات از علوم اونها، نه مفهومات. دو کسانی حفظ کردن خیلی تواضع آور نیست. کسی بیاد همسرات خدمت شما همه نمیدونم الفیه ابن مالک را از بعد داخل حفظ کنه از بعد، نه، ممکنه هیچ اثری در ایجاد روحی تواضع نداشته باشه. اما اگه خوب بفهمد چرا اثر. حالا همه علوم، چه علوم ادبی، چه علوم فقهی، چه علوم فلسفی، چه علوم همسرات که حالا علوم طبیعی و ولی خب هر چه معلوم بالاتر باشه، هر چه معلوم عالی تر باشه، خواهناخواه خلوع برای یافتن این معلوم اثر بهتری در انسان ایجاد. یکی از عوامل ایجاد تواضع چیزی است که در زبان روایات ما به اجتهاد تعبیر شده، نه اجتهادی که ما اینجا میگیم فقیه یعنی مجتهد، نه، اجتهاد معنی پرکاری، پرتلاشی، زیاد کار کردن، در مقابل کمکاری، پرکاری و کمکاری. پرکاری زحمت کشیدن، زحمت تواضع ایجاد می‌کند. آدمی که از انرژی خودش خوب استفاده کنه، هر چی در توانش هست خرج کار کنه، یه آدم متواضع برمیه. به خلاف کسی که تنبلی کنه، همچه تن آسایی کنه، به تغییر و تن آسایی کنه، یعنی آسایش تنش رو دنبال آسایش تنش بشه، همه دنبال استراحت بشه، بگه نه این درس ها بر من زیاده، این کتاب برای من زیاده، اینا نیست، اینا خوب نیست، حالشو نداره، حالا قصه هست، همهش اینجوری عمرش بگذره به گرا قصه هست، اما نمی کنم، اینجا نه، اونجا نه، اینجا نه. این حالت تن آسایی و حالت گریز از کار، این تکبر بوجود میاد، روی تکبر پنهان، همه تکبرها در رفتار ظاهری ظهور نمی کنه، گاهی این کدام فقیر و متکبره، فقیر شنو در متک در روایت دنیاتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلام از این راهی میرفتن، یه زن فقیر برده بود، یعنی این راه هم تنگ بود، وسط راه نشست، راه بگرد از روشگاه برند جا خواستن اصحاب بهش متعرض بشن، دیگم در کارش این حالت هم نمتکبره، هاشون حتی هاشون رو عوض کنه اجره کرد، گاهی هم فقیر ایش، اما فقیر ایش متکبر، فقیر تنبل متکبر بود، فقیر هم فقیر تنبل. تکبر همیشه لازم نیست کسی شاه و سلطان باشد هم متکبر بشه، یا خیلی هم غنی و ثروتمند بشه، گاهی متکبر است، برای متکبر ارزاد که فقیر و متکبر تنگ دست. به هر حال آدم تنبلی تکبر میگه، یعنی که آدم انرژی داخلی خود شبهی ذخیره کنه، این آدم رو به کبر با میدارد. در طرف مقابل کارگرده، ولذا آدم مؤمن هیچ وقت اضافی ندارد که بگه من تو این وقت وقتی دارم میشه، وقت فراغت حقیقی نداره انسان من، بله وقت تفریح داره، نه این که نداره، اما وقت تفریح هم روز کارش و از وقتش استفاده میکنه. یکی از کارهایی که خود شما باید متوجه اون باشید این است که باید همیشه کارهای دست دو دست سه توی برنامه‌تون شما داشته باشید، همیشه درس نیست، همیشه بحث نیست، همیشه کارهای روزمره‌تون نیست، خیلی وقت اضافی آدم پیدا می‌کنه. اگر از اول کار برای خودش گذاشته باشه، مثلا بگید من این کتاب رو کتاب‌های گذاشته باشه که این کتاب‌ها رو در وقت فراغتش اینها رو مطالعه کنه، اگر این طور کرد همیشه در حال پیشرفت خواهد بود، از وقت اضافیش همیشه استفاده می‌کنه، بعد دو سال سه سال که میگذره معلوم میشه چقدر کار کرد. مثلا اگه یادداشت برداری کنه از این مطالعات که میکنه، شما اگر این کار رو بکنید برای همین وقتهای پرتتون، به اصطلاح ما برای وقتهای پرتتون کار بگذارید، بعد معلوم میشه دو سال سه سال چهار سال خودش یه توی وقت پرت چقدر کار شده انجام بده، چقدر میشه کار. وقت انسان خیلی برکت پیدا میکنه اگر آدم از وقتش خوب استفاده کنه و از انرژیش خوب استفاده کنه. خیلی هم انسان انرژی داره، انرژی انسان خیلی زیاده. اون دعا بشه دیگه این انرژی رو تنظیم کنه، خوب ازش بهره برداری کنه و با نظم عمل. خلاصه یکی از عوامل مبارزه با تکبر اجتهاد در عمل است که در روایت داریم علاوه ان امامكم قد اکتفا من دنیاه بتمرای، حضرت امیر سلام الله تعالی علیه در اون نامه به عثمان بن حلیم علاوه ان لكل مأموم اماما یقتدی به و یستضیع بنور علمه علاوه ان امامكم قد اکتفا من دنیاه بتمرای و من طعمه بقرصی علاوه انکم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينوني ببرع و اجتهاد و عفة و صداد. این چهار چیز ورع و اجتهاد، پرکاری، تلاشگر. آدم مؤمن تلاشگره، آدم مؤمن کمکار نیست بلکه پرکار خواهد. انشاءالله که موفق و معید باشید. صلی الله علیه و آله.